أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، آخرین مطلبی که ما طی کردیم این بود که مرحوم آقای آخون سه طریق توضیح دادند برای جمع اون دو مسئله مسلم. یه مسئله مسلم داشتیم که دلالت جمله شرطی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. مطلب دومم این بود که اجتماع مثلین محاله، و با توجه به این که جزاء در هر دو طبیعت وضوعه، نمیشه در طبیعت و لازمم میاد که با شکل گیری هر شرط یک جزا شکل بگیره، پس دو وجوب وضوع داریم که این میشه اجتماع مثلین. برای حل این مسئله سه راه گفته شد. اون سه راه هم نتیجه شون این بود که اگر هر کدوم رو ما میپذیرفتیم میتونستیم قائل به تداخل بشیم. یعنی اون سه راه، سه راه برای پذیرش تداخل بود در نهایت مطاف. مرحوم آقای آخوند فرمودن که در هر سرا تخلف از ظهور وجود داره، یعنی ما دلیلی برای این تصرفات سگانه نداریم. اولا اشکال مشترک هر سه اینه که خلاف ظاهر جمله شرطی است، یعنی هیئت جمله شرطیه یا ادات شرط وضع برای حدوث عند الحدوث شده منطوقاً، و این سراح تخلف از این ظهور وضعیه، مضاف به این که هر کدوم از اون دو هم اشکال اختصاصی هم داشته. تمام شد. حالا جناب مستشکل، لذا آقای آخوند فرمودن که لا وجه، آخرین حرف آخوند ای بود که لا وجه برای اینکه یکی از این سراح رو بپذیریم، بلکه دلیل برخلافش هم داریم که تخلف از ظهوره. به اینجا که رسیدیم، حالا آقای مستشکل اشکال میکنه، میگه آقای آخوند این که شما میگید لا وجهه، لا دلیل بر این که ما این تصرفات خلاف ظهور رو مرتکب بشیم، ما به شما نشون میدیم که نه، اتفاقا وجهی داریم، دلیلی داریم، قرینه ای داریم برای تخلف از این ظهور. یعنی این مقدار تصرف از ظهور در جمله شرطی دلیل داره در اینجا، پس نمیشه بگیم لا وجهه. پس سلمنا که هر سرا تصرف در ظهور جمله شرطی است، لکن ما میگیم این تصرف دلیل داره، مجبوریم، قرینه داریم. اصطلاحا در علم اصول به این میگفتیم چی عزیزان؟ میگفتیم دلالت الاقتضاء. دلالت اقتضاء چی بود و دلالت تنبیه که برادرش بود؟ اقتضاء این بود حذرا من حمل کلام الحکیم علی اللغو او الخطأ، اینها علای جنبه لغویت و استحاله ای، برای اینکه اون اتفاق نیفته مجبوریم تقدیری، تصرفی در ظاهر دلیل کنیم، اسمش دلالت الاقتضا بود. حالا اینجا هم همچنینه، اینجا ما قرینه ای داریم، میگیم آه خب قبول، قرینه تون چیه؟ مستشکل ادامه میده حرفش رو، میگه قرینه ما اینه، چون خدمت با سعادت چون اگر ما بخوایم به ظاهر دو جمله اخذ کنیم، امکان جمع بین این دو بدیهی رو نداریم. دو بدیهیمون چی بود آقا؟ یکی ظاهر جمله شرطیه وضعاً حدوث عند الحدوث است، یکی هم این که اجتماع مثلین محاله. چون اگر ما ظاهر دو جمله شرطیه را حفظ کنیم، این جمع بین این دو مقدمه مشکل پیدا میکنه، و ما جمع بین این دو مقدمه را مسلم میدانیم، پس مجبوریم، این قرین است، مسلم بودن جمع بین این دو مقدمه، مسلم بودن استحاله اجتماع مثلین، مسلم بودن دلالت وضعی حدوث عند الحدوث، ما را به این تصرف راهنمایی میکنه. و هذه قرینه،
پس آقا نگید لا وجه ان قلت تو بخونیم آقا ان قلت وجه ذالک، این وجه ذالک اشاره به عبارت دیروز خوندیم، گفت لا یخفا انه لا وجه، ما دلیلی برای این تصرفات سگانه نداریم. مستشکل میکرد ان قلت وجه ذالک، نه یعنی بلکه لنا وجهون در این تصرف، وجه ذالک این تصرفات چیست؟ و لزوم التصرف فی ظهور الجمله الشرطیه، چرا؟ لعدم امکان الاخذ به ظهور الجمله الشرطیه. مشکل اجتماع مثل این وقتی میاد جلوی راه ما رو میگیره، نمیذاره ما به ظهور اولیه حدوث اندل حدوث اخذ کنیم، میخوایم هم دو مقدمه رو با هم جمع کنیم، مجبوریم یک سر سوزنی در مقدمه یک تصرف کنیم، ظهور جمله شرطیه رو یه تصرف اولیه ای کنیم. حیث ان قضیته، قضیه این ظاهر وضعی جمله شرطی که حدوث اندر حدوث است، اجتماع الحکمین مثلین فی الوضو فی المثال کما مرت الاشارت و الی. پس ما برای اینکه اجتماع مثلین رو محال بدانیم، اون طرف هم ظاهر جمله شرطی رو حفظ کنیم، مجبوریم یه گوشه ابروی از ظاهر جمله شرطی رو یه تصرفی درش بکنیم. این قرینه میشه دلالت الاختزا، مثل کجا میگفتیم وسأل القرية التي كنا فيها، چون میدونیم از سنگ و چوب نمیشه سوال کرد، پس یه اهلی در تقدیره، چون میدونیم اجتماع حکمین مثلین میشود، پس مجبوریم حدوث اندل حدوث رو یه تصرف کوچکی درش بکنیم. خب آقای آخون جواب میدن، میفهمد که آقا صناعت جوابتون درسته، اگر تنها راه برای این که جمع بین این دو مقدمه کنیم، برای این که بتوانیم مسئله اجتماع مثل این رو تخلف نکنیم، تنها را این تصرف باشه، حرفتون درسته اگه طریق منحصر باشه. لکن ما به شما یک طریق دیگری نشون میدیم، یه وجه چهارمی وجود داره. شما سرا گفتید که تو سرا تصرف در وضع جمله شرطیه بود، ما یه راه چهارمی بهت نشون میدیم که اون راه چهارم دیگه این محظور رو نداره، و البته راه چهارم ما رو به عدم تداخل هم میرسونه. اگر سراح شما ما رو به تداخل میرسونه، راه چهارم من ما رو به عدم تداخل میرسونه، جمع بین دو مقدمه هم اتفاق میفته. قلتو نعم سلمنا، صناعت استدلال درست، شما به دلالت الاقتضا میخواید به خاطر رعایت اجتماع مثلین، استحاله اجتماع مثلی یه تصرفی توی وضع دلالت وضعیه یه جمله شرطیه کنید. ما گفتیم خب یا الله الحمدلله، من یه مقدار صدام از حالت معمولی بالاتر میره، سرفه هم شروع میشه. بله نعم، اذا لم یکن المراد بالجمله الشرطیه فیما اذا تعدد الشرط، اگر نباشد مراد از جمله شرطیه در ما نحن فی که اذا تعدد الشرط است که ما فی المثال هو، آخون داره راهشو میگه. یعنی چی؟ جمله رو معنا کنیم، یعنی نعم سیستمی که درست کردی درسته، اگر تنها راه حل جمع بین این دو مقدمه تصرف در ظاهر جمله شرطیه باشد. لکن تنها راه این نیست، یه راه چهارمی وجود دارد. اذا لم یکن، اگر نباشد مراد از جمله شرطیه اینی که ما میخواییم بگیم، اینی که ما میخواییم بگیم میشه راه چهارم. آقا دقت کرد از جهت عبارتی چی جور شد؟ پس نعم حرف شما درست، به شرط اینکه تنها راه اون راه های سگانه شما باشد که ستاشون هم مشکلی داشتن به نام تصرف در دلالت وضعیه جمله شرطی. اما ما یه راه چهارم میداریم. خب میگیم آیا آخوند راه چهارم چیه آقا؟ حالا توضیح بدیم. آخوند میفهمد که راه چهارم ما این است که ما قائل بشیم، بگیم اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع مرتن اخرى وضوعا آخر، یه قید وضوعا آخر مرتن اخرى بیاریم در جمله، و با این دیگه ما اون موقع ببینید چه اتفاقی میفته. اذا نمت فتوزع، اذا حدث الشرط حدث الجزا، وضوع حادث شد. عرض کنم خدمتون، و اذا بلت باز فتوزع وضوعا آخر. وقتی شد وضوعا آخر دیگه مشکل نداریم. یا دوست وجوب جدید میگن آقا خب دوتا وجوب سر طبیعت وضوع آمد. میگه نه، یک وضوع سر یک فرد از وضوع آمد، یک وضوع سر یک فرد دیگری از وضوع آمد. مثل اینه که مولا از اول بگه یجب علیک الوضوء، یجب علیک الوضوءان، دو وضوع بر تو واجب است. چه اشکالی داره؟ دو فرد از وضوع دو وجوب دارد، یعنی دو تا فرد رو ایجاد کن، مشکلی نداره. بخونیم. پس نعم استدلال شما درست، تنها راه میشه راه شما که دلال تصرف در وضع جمله شرطیه میکنه. ببینید این که میگم تنها راه، چون ستارا یه مشکل مشترک داشتن، تصرف در ظاهر جمله شرطیه. ظاهر جمله شرطیه حدوث عند الحدوث بود، که این ظاهر هم برمیگشت به دلالت وضعیه یا هیئت جمله شرطیه یا ادات شرط که منطوقشه. بعدن هر سه داشتن در این ظاهر جمله شرطیه یه تصرفی میکردن. آخون میگه این راه در صورتی قبوله که اذا لم یکن المراد، نباشد مراد ما بالجملت شرطیه در جایی که تعدد شرط است، فیما اذا تعدد شرط کما فی المثال که نمت فتوزع بلت فتوزع است، هو وجوب الوضوء مثلا به کل شرط وجوب غیر ما وجب بالآخر، هر کدام یک وجوب بیاورد. خب میگیم خب این که میشه اجتماع مثله. میگه نه ولا زیره، مشکلی ندارد. کی؟ اما اینطوری معنا کنید، فی کون فردن محکومن، یک فرد از وضو حکمی داشته باشد به ناو وجوب به حکم فردن آخر که همین حکم را فرد دیگرم دارد، یعنی دو فرد دو وجوب دارد، لا زیره اصلا، مشکلی ندارد. یعنی بگه تفزع توزع مرتن اخرى، اینطور داریم میگی قید زدیم. خب مستشکل اشکال میکند، میگه آقای آخون حرف شما درست، این حرف ما متوجه شدیم، لیکن یه مشکل دیگه ای داره. میگیم چه مشکلی؟ میگه پس آقای آخون شما اومدید چششو کور کنید، اومدید ابروش اصلاح کنید، چششم کور کردید. خب همون اشکالی که به قبلی گرفتید به خودتونم وارده. میگیم چی؟ میگه شما به قبلی میگید تخلف از ظهور جمله شرطیه کردید، شما هم تخلف از ظهور کردید. قایت الام شما تخلف از ظهور جمله شرطیه نکردید، تخلف از ظهور اطلاقی جمله شرطیه کردید در ما نحن فی، او بالاخره تخلف از ظهور. همانطور که اونا دارن خلاف ظهوری مرتکب میشن، شما هم خلاف ظهور مرتکب شدید. چرا؟ چون ظاهر جمله شرطی دوم اینه که اذا بلت فتوزع، نه فتوزع مرتن اخرى. مرتن اخرى قید جدیدی اضافه دارید میکنید، از اطلاق میندازید کلام رو. ان قلت نعم راه شما آخون خوب است، اما لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علی خلاف الاطلاق، به شرطی خوب است که نباشد چه چیزی؟ تقدیر گرفتن تعدد فرد. تقدیر گرفتن یعنی چی؟ یعنی قید مرتن اخرى، وضوعا آخر، فردن آخر من الوضوع، این علا خلاف الاطلاق نباشد. اما خب و تالی باطل، علا خلاف الاطلاق هست. پس راه شما هم خلاف ظهوره، پس به اونا اشکال کرد خلاف ظهور، به شما هم اشکال میکنیم خلاف ظهور. تمام شد آقا؟ آخون جواب میده، میگه بزرگوار راست گفتی، در ظاهر کار ما خلاف ظهوره، زکار اونا هم خلاف ظهوره، اما بیایم این دو مسئله خلاف ظهور رو با هم بکاویم. اونجا که خلاف ظهور، منشأ ظهور چیه؟ ادات شرط یا هیئت جمله شرطیه. چرا؟ چون حدوث عند الحدوث یا ثبوت عند الثبوت به اعتراف همه موضوع له هیئت جمله شرطیه یا موضوع له ادات شرطه. پس اونجا ظهورمون ناشی از وضع ادات یا وضع هیئت. بعد تخلف از ظهورمون یعنی تصرف در دلالت وضعیه، اون ظهوری که اونها داشتن. اما در ما نحن فی مشکلمون تخلف از اطلاق، ظهور اطلاقی. حالا ما یه سوال داریم، آقا ظهور اطلاقی فرقش با ظهور وضعی چیه؟ ظهور وضعی موتنش دلالت وضعیه تصوری است، یه داله مشخص داره که این لفظ ادات شرط یا هیئت جمله شرطیه. اما ظهور اطلاقی دلالتش ما رو موتن تصدیقه، ما رو موتن تعدد دال و مدلوله. بعد اطلاقو کی درست میکنه؟ قرینه الحکمه. قرینه الحکمه مبتنی بر چیه؟ بر مقدمات حکمت. مقدمات حکمت کافیه یکیش خراب بشه. اگر یکیش خراب بشه اصلا اطلاق پا نمیگیره تا ما تخلف کرده باشیم ازش. عنایت کردید آقا؟ میگیم بله. پس دوباره میگم ظهور اطلاقی مبتنی بر موتن دلالت تصدیقیه. موتن دلالت تصدیقی یعنی موتن تعدد دال و مدلول، جمع همه دوال و قرائن. وقتی همه دوال و قرائن رو جمع کردیم آخرش قرینه الحکمه میاد میشینه دلالت اطلاقی رو تمام میکنه. سابقا مفصل در مورد اطلاق تو حرف صاحب فصول و اینا براتون توضیحاتی گفتیم و در آینده هم انشاءالله به مطلق مقید میرسیم، بیشتر صحنه رو متجسد میکنیم. خب مقدمات حکمت باید پا بگیره تا اطلاق پا بگیره. خب یکی از مقدمات حکمت مولا در مقام بیان اینجا هست، در مقام بیان. اما یکی از مقدمات حکمت چیه؟ عدم و نسب قرینه علی خلاف الاطلاق و الا کانت الدلاله علی طبق القرینه المنسوبه. یادتون بیاد حالا اصول فقه فعلا بگیم، حالا مطلق مقید کفایه نخوندیم، رسائل هم که مطلق مقید نداشت، با اصول فقه بگید مقدمات حکمت چند تا بود آقا؟ مولا در مقام بیان باشد و ان لا ینسب قرینه و الا تابع قرینه میشه. وقتی مولا قرینه نیاره در مقام بیانم باشه دلالت تمام میشه. خب حالا در اینجا نموتن تعدد دال و مدلول، باید همه قرائن رو کنار هم جمع کنیم بعد قرینه ای پیدا نکنیم، یعنی فحص و یأس از قرینه بشود قرینه ای پیدا نشود تا اطلاق پا بگیره. خب الان ما در اینجا یه قرینه ای داریم، قرینه جلوگیری میکنه از انعقاد اطلاق. میگیم قرینه چیه؟ میگیم آفرین، قرینه ما همین ظهور جمله شرطی است. وقتی جمله شرطی ظهور دارد در حدوث جزاء عند حدوث شرط، یعنی پشت سر هر شرطی یک جزایی حادث می شود، وقتی جمله شرطی چنین دلالتی داره پس باید پشت سر بول وضوعی وجوب وضوعی حادث بشود، پشت سر نوم هم وجوب وضوع دیگری حادث بشود. همین مطلب قرینه است بر اینکه ما اون مرتن اخرا وضوعا آخر را در تقدیر بگیریم و دیگه اصلا اطلاقی پا نمیگیره چون قرینه وجود داره. پس برای تقدیر ما قرینه است، اون قرینه هم جلو خود بودن اون قرینه جلوی اطلاقو میگیره. پس تقدیر ما چیزی خلاف اطلاق رقم نمیزند. قلت و نعم، حرف شما درسته، دوتا خلاف ظهور است، ما هم خلاف ظهور مرتکب میشیم، اما به شرطی که اطلاق مستقر بشه. خب اما اطلاق مستقر نمیشود، چرا؟ چون ظهور جمله شرطی داریم. بخونیم، نعم حرف درست است، لولم یکن ظهور الجمله الشرطیه فی کون الشرط. خب دوستان یادتون بیاد از اول آیه آخون یه بحثی داشت سر قاعده الواحد، گفت که آقا گاهی اوقات خود این شرط سببه، گاهی اوقات چون میبینیم تعدد شرط داریم و مطابق با قانون سنخیت علت و معلول هیچ کدام سبب نیست، قدر جامعشون سببه، اینا اماره بر اون سببن که اصلیه. دوباره همون رو اشاره میکنه، نمیگفتم بحث کامل بودا، یعنی این مقدمه دخلی به بحث ما نداره. فی کون شرط سببن، خودش سبب باشد، او کاشفن عن السبب، سبب قدر جامع بین این دوتاست. بالاخره ظاهر جمله شرطیه چیست؟ شرط حادث شد مقتضیان لذالک، مقتضیان لمسبب. خب وقتی مختزیان للمسبب شد، چون دوتا شرط داریم پس دوتا مسبب داریم، پس مقتضیان لذالک. ذالک یعنی چی؟ وقتی مقتضیان لذالک یعنی حدوث و مسبب است، خود به خود یعنی مقتضیان لتعدد الفرد و السلام. پس جمله شرطیه ما به خاطر این که حدوث عند الحدوث میدهد و این حدوث عند الحدوث به دلالت وضعیه یکی از ادوات و از دوال جمله ماست، وقتی همه دوال رو در کنار هم قرار میدیم میبینیم متکلم دو جمله شرطیه گفته، جمع بین این دوال ما را میرساند که متکلم در واقع حدوث فرد آخر خواسته است. خب و الا برمیگره به بالا، لولم یکن زور الجملت شرطی مختزیان لتعدد الفرد، حرف شما درست بود، نه اشکال وارد بود. و الا یعنی چی؟ اما چون جو ظهور جمله شرطی مقتضی تعدد فرد است، کان بیانن لما هو المراد من الاطلاق، ما دیگه اطلاق نداریم، ما قرینه داریم، قرینه بیان شد، مولا در مقام بیانه. اما ینسب و قرینتن علا مرادهی، دیگه اطلاق از کار افتاد. و بالجمله لا دورانه بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا و ظهور الاطلاق، اصلا اینا دورانی بینشون وجود نداره، تناقض و مشکلی ندارن. چرا؟ ظهور ضرورته ان ظهور الاطلاق، اطلاق چه موقع پا میگیره؟ مقدمات حکمت میخواد. یکون معلقا على عدم البیان، عدم نسب القرینه. و ظهور الجمله فی حدوث الجزا صالح لان يكون قرينه لان يكون بيانا، فلا ظهور له للاطلاق مع ظهور الجمله الشرطيه بر قرينيات، پس فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلا. پس با سیستم ما، با این روشی که ما گفتیم، هم جمع بین دو مقدمه بدیهی اتفاق افتاد، هم تقدیری اتفاق نیفتاد، هم تخلف از ظهوری نشد، نتیجهش هم عدم تداخل است، به خلاف القول به تداخل. اما در قول به تداخل اون سرایی که گفتن تصرف بود، کما لا یخفا تصرف در ظاهر جمله شرطیه بود. فتلخص بذلك، پس خلاصه کنیم، نتیجه بگیریم با این توضیحی که دادیم، ان قضیه نتیجه ظاهر الجمله الشرطیه هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط. پس ما هم همون نظر مشهور رو پذیرفتیم و قائل به عدم تداخل شدیم. مرحوم آقای آخوند خلاصه مطلبشون این شد که پس بالاخره ما دو مبنا داریم، تداخل و عدم تداخل، هر کدام هم بر یک جنبه لفظی استوارن. اگر بخوایم قائل به تداخل بشیم، باید ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث رو تصرف کنیم، بگیم ثبوت عند الثبوت، اعم از این که حدوثی باشد برای دوم یا بقای ما هو الحادث سابقا باشد، تا بعد بتونیم راه رو برای یکی از اون طرق سگانه همراه کنیم به تداخل برسیم. اگر هم با مبنای ما اومدید جلو و مسئله اطلاق و وجود نسب قرینه و اینکه ظهور عدات شرطیه یا هیئت جمله شرطی که ظهور وضعی است قرینه است و اطلاقی هم تخلف نمی شود، با این توضیحی که الان داریم قائل به عدم تداخل بشیم. این شد چارچوبه بحث. آیا آخوند میفهمد اما از کلمات جناب فخرالمحققین و دیگران برمیاد که اصلا مسئله تداخل و عدم تداخل مسببات منشأ دیگری دارد، نه این مناشأ سگانه تداخل و منشأ واحدی که من گفتم برای عدم تداخل. اینا رفتن سراغ یه منشأ دیگری، گفتن منشأ چیه؟ گفتن منشأ این است که بگیم ببینیم اسباب شرعیه که در اسباب شرعی که در رتبه شرط میان، اینا معرفن فی الحقیقه یا مؤثر. اگر مؤثرن یعنی حدوث عند الحدوث، اگر حدوث عند الحدوث شد ما قائل به عدم تداخل میشیم مثل آخوند. اما اگر اسباب شرعی معرفاتن، چه اشکال دارد که دو تا سبب شرعی معرف باشن برای یک سبب؟ خب وقتی یک سبب است پس یک مسبب هم داره، پس اگر معرف بشن میشه مثل ثبوت عند الثبوت که اونا گفتن قائل به تداخل هم میشیم. ببین دوباره چجور؟ چون چه اشکال دارد که دو تا شرط بیاد اما چون فی الواقع اینا معرفن، دو تا معرف و مشیر به یک سبب باشن، مثل جامعه صحیح عمی صحیحی بود، میگفتیم آثار مشیر به
مسئله قائل به تداخل میشیم و مشکلی هم نداره. آقای آخوند جواب میدن، میگن اولا شما منشأ بحث رو اشتباه تعبیه کردید، ثانیا این منشأ تمام کننده نیست. چرا؟ یه توضیحی بدید. ببینید جملات شرطیه ای که ما به صورت عرفی به کار میبریم. یه بار مثل اینه، اذا کانت النار موجودتن فالحرارت موجودتون، این نار علت حرارت، اذا کانت النار موجوده فالحرارت موجوده، اینجا مؤثره. اما یه بار جمله اینه، ان جاءک زیدون فاکرمه، از تو این جمله عرف الزاماً نمیفهمه که حتما مجیء زید علت اکرامه، شاید علت اکرام چیز دیگه ایه که با مجیء اون علت محقق میشه، اما خود مجیء علت نیست. لذا واقعا در جملات عرفی گاهی اوقات ما معرف داریم، یعنی لا یحرس که سبب است، گاهی اوقات مؤثر و سبب داریم. خب این تا اینجا. در جملات شرعیه هم همین چنینه، گاهی اوقات جملات شرعیه ای داریم که ان کنت مستطیعا فیجب علیک الحج، همه میدونن استطاعت علت وجوب حج، این مؤثر سبب. اما تحلیل آخون یادتون بیاد سر خفاء اذان، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، گفت اذان و خفاء اذان و خفاء جدران علت نیستن، اینا معرفن برای اون علته، یادتون بیاد در بحث قبل. پس ما در جملات شرعیه هم دو جور داریم. حالا آیا آخون میگه این طوری که شما گفتید، آیا شما تونستید یه ضابطه من جهت العامه بدهید؟ خیر، چون این که کجا سبب است، کجا معرفه است، که اختلافیه و ملاک نداره، مورد تا موردش فرق میکنه. در حالی که ما میخواستیم یک قاعده عمومی من جهت عامه بدهیم مبتنی بر هیئت جمله شرطیه، قاعده عمومی مبتنی بر هیئت جمله شرطی شما نتونستید به ما بدید، پس تمام هم نیست حرفتون. بخونیم، و قد انقدح بما ذکرنا، قد زهر به آنچه که ما توضیح دادیم، که ان المجدی مفید للقول بالتداخل. ان المجدی للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذکرناها، قول بالتداخل یکی از اون راه های سگانه، عدم تداخل هم رایی که ما گفتیم، لا که وجه تداخل بشد مجرد و کون الاسباب شرعیه معرفات، قول به تداخل لا مؤثرا، که اگر مؤثر بشد بشد عدم تداخل. نه، آخون میگه لا، ما این ملاک رو برای ضابطی تداخل و عدم تداخل این ملاک رو نمیپذیریم. فلا وجه لما عن الفخر، فخر المحققین علی الله مقامه الشریف، متوفای 700 فکر میکنم 72 نجل جلیل علامه علی الله مقامه ما، و غیر فخر، بله ظاهرا از عبارت های شهید هم همین برمیاد، من ابتناء هذه المساله، شهید اول که شاگرد فخر است، 786 به نظرم رحمت الله علیه، علی انها معرفات او مؤثرات، اسباب شرعی یعنی آنچه که در شرط میاد معرف یا مؤثر است. آخون میگه اصلا محل نظار و اشتباه ثانیه تمام نمیشود، معنی الاسباب شرعیته، اسباب شرعیه ما حالها حال و غیرها، حال اسباب شرعیه حال غیر اسباب شرعیه است. جملات شرعیه و شرطی و عرفی که من مثال زدم، فی کونها معرفات تارتن، مثل انجا که زیدون و اکرم، و مؤثرات اخرى، اذا کانت النار موجوده فالحرارت موجوده، ضرورت ان الحكم ان الشرط للحكم الشرعي في الجمله الشرعيه شرطيه، ربما گاهی اوقات يكون شرط مما له دخل في ترتب الحكم، مثل استطاعت، بحيث لولا هو نباشد این قید، نباشد این شرط، نباشد این استطاعت، لما وجدت للحكم عله، كما انه شرط في الحكم غير الشرعي یا قد یکون امارتن علا حدوثهی به سبب، تو امور غیر شرعی هم سببیت و حدوث داریم، مثل ازاکانت نار موجوده، کما اینکه اوورش هم مصداق داره. آخو میگه البته یه اشاره هم به آخرش میکنه، نه و انکانه ظاهر و تعلیق، باز اگر ما باشیم به هیئت جمله شرطیه، که ان لهو الدخل، ان للشرط الدخل فیه ما، چه اونایی که امارن چه اینایی که سببن، در هر دو جا یک نحو علیتی هست، کما لا یخفا. این تعریض بود برای اینکه بابا ما میخواییم جهت عامه بحث کنیم، جهت عامه ما بحث هیئته، شما بحث ماده وارد شده در قضیه شرطیه رو دخالت ندید، ما میخواییم هیئت جمله شرطیه رو، ادات شرط لو خلیه به قاعده عامه بفهمیم، مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، منطوقش چگونه از تداخل دارد تداخل ندارد. و این بحث ملاک شما که مشحون از بحث ماده هم از ضابطه عام به ما نمیده. از اینجا مرحوم آقای آخوند اشاره به یه مطلب دیگه ای میکنن که مطلب زی قیمت و عمیقی است و اصلش رو هم در استصحاب احکام عقلیه مفصلا اصولی این بحث میکنن. این رو هم میگن که بگن از محل بحث ما خارجه. خب مدعا رو من بگم یک جمله بعد توضیحش بدم. آقای آخوند میفرمان که ممکنه کسی بگه این که ما میگیم مثلا شرط در قضیه شرطی معرفه است، اوورم ظاهر تعلیق به ما میگد که نه نحو دخالتی در حکم دارد، یعنی این معرف واقعا بیگانه محض نیست که هیچ کاره باشه، اما معرفه، علت حکم است. چرا؟ چون مرادش از علت حکم علل واقعیه احکام باشن که میگیم ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد الواقعیه. یعنی که انما تو علم اصول دو جا میگیم علت، یه بار میگیم موضوع علت حکمه که بعد میگیم موضوع در قالب مقدم تو قضیه شرطیه میاد، همونطور که قبلا توضیح دادم براتون مفصلا، بازگشت قضیه حملیه به قضیه شرطیه، موضوع رو نه متعلق و تکلیف، یه تکلیف داریم، یه هیئت داریم دال بر وجوب، یه متعلق الهیئت داریم که دال بر متعلق الواجبه مثل وضو مثل صلات، یه موضوع داریم که سایر قیود موجوده در قضیه شرعیان، یعنی که اینا میرن تو مقدم، میرن تو شرط، شرط مقدم موضوع میگیم علت حکمه، از اون طرف هم میگیم احکام، میگیم مصالح مفاسد واقعی علت احکامه. حالا ممکنه بگیم که این که میگیم علت میگیم معرفن، یعنی اینا دخیل در موضوع هن، نه علت واقعیه یا احکام. خب آقای آخون میگه اون بحث علت واقعی احکام که اصلا ربطی به ما نحن فیهمون نداره، چون اصلا تو قضیه شرطیه وقتی میگیم شرط علت جزائه، با فرض اینه که این شرط که علته، یعنی مثل اینکه موضوع علت حکمه، کاری به علل واقعیه یا احکام نداریم. اون محصول خوبیه این که حتی آنچه که به عنوان شرط در قضیه شرطیه میاد یا به عنوان موضوع در قیود مثلا غیر اختیاریه یا اختیاریه مفروضه الحصول که در خطاب شرعی اخذ شده است، مثل الله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، که استطاعت موضوع حکمه ولو قابل تحصیله اما مفروضه الحصوله، اما سله عند الزوال، زوال غیر اختیاریه و موضوع حکمه. اینهایی که در رتبه موضوع حکمن و در مقدم قضیه شرطیه، یعنی در شرط خودشون نشون میدن، اینها اگر هم ما میگیم مؤثرن یا میگیم معرفن، مؤثر و معرف در رتبه علل اثباتی یعنی موضوع حکم میگیم، نه در رتبه علل ثبوتی، یعنی اون که میگفتیم مصالح مفاسد واقعی علت احکامه. آخون میگه یه حرف خوبیه اما مصالح و مفاسد واقعی که ربطی به بحث فعلی ما ندارن. پس آقا حالا این که ما بیایم معرف را در سیستم اسباب شرعیه اینطوری معنا کنیم، بگیم که مراد ما از معرف این است که یه چیزیست که موضوعیت در حکم دارد ولی علت واقعیه یا حکم نیست، چون علت واقعیه یا حکم میشه همون مصالح و مفاسد واقعیه یا احکام. آخون میگه حرف خیلی خوبی اما ربطی به بحث ما نداره، چون هیچ کس در باب قضیه شرطیه و اینکه شرط علت است اصلا ادنا توهمی هم نکرده که مراد از علت همون علت واقعیه که مصالح و مفاسد واقعیان باشه. این مطلبی که آخوند اینجا گفته. اما اینجا گفتم این سوال وجود داره که آقا مل فرق واقعا بین علل واقعیه احکام که مصالح و مفاسدن و موضوع حکم، این رو در استصحاب باید رسیدگی کنیم. خب من یه جمله هم کوتاه بگم که حالا ولو اصل موضوعه، در بحث استصحاب احکام عقلیه به مناسبت بحث احکام عقلیه این مطلب کاملا مورد مستوفا مورد بحث قرار میگیره. اونجا ما میگیم که علت واقعیه یا احکام که مصالح مفاسدن دست ما نیستن، شارع به اونها علم داره، لکن شارع در عالم اثبات یه چیزی را که میتونه آینه فل جمله نمایش، فل جمله هم ها نه بل جمله، فل جمله نمایشگر علل احکام باشد میاره تو موضوع حکم میذاره، که بهش میگیم علت اثباتی، به اون میگیم علت ثبوتی.
بعد یه جاهای این موضوع که علت اثباتیه همه او رو نمایش میده، یه جاهای جزء او رو نمایش میده، بخشی از او رو نمایش میده. اون جایی که بخش او رو نمایش میده ما نمیتونیم اناته رو درست کنیم، اما اون جایی که میتونه تمام او رو نشون بده، مثلا با عدات لعنه اومد گفت الخمر و مسکرون، گفتیم خمر موضوع حکم است و علت اسکار، بعد اومد گفت نه لعنه الخمر حرامون، گفتیم خمر صدق خمر علت حرمته، بعد گفتیم نه لعنه مسکر لعنه علت واقعیه. اینجا که اسکار میاد از موضوع نمایشگری بیشتری پیدا میکنه، لذا قدرتش هم بیشتر میشه، لذا میشه العلت و تعمم و تخصص. سر مسئله فرق اثبات و ثبوت و کیفیت نمایشگری ثبوت توسط این اثبات و این موضوع و این ادوات لفظیه بحثای اصولی زیاده. بخونیم نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب الشرعیه، این که ما در باب اسباب شرعیه گفتیم معرف به چه معنا باشد؟ به معنای معرف در مقابل مؤثر نباشه، نه، معرف به معنای این که در مقابل علل واقعیه اینا علت نیستن. این اصطلاح جدید حتی اسباب رو مؤثرات رو هم میگیره به این معنا که معرف است یعنی انها این اسباب شرعیه، یعنی اسباب یعنی این که در شرط آمد، این که در مقدم آمد، لیست به دواعی الاحکام. دواعی چیان؟ مصالح و مفاسد واقعی، علتی هی فی الحقیقه علل للاحکام. اگر مراد از معرف ای باشه، دوستان این معنای معرف مؤثرات رو هم میگیره، یعنی چه شرط مؤثر باشد، چه معرف، چه شرط معرف، چه مؤثر، معرف به این معناست، یعنی علت اثباتی است، یعنی موضوع حکم است، یعنی مقدم است، یعنی شرط است. علت واقعی یا احکام که مسائل و مفاسده نیستن، خب حالا چه نیستن؟ یعنی اینها دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. الان گفتم نه، این که موضوع است، این که شرط است، نحو نمایشگری از علت واقعیه داره، لذا میگه و ان کان این اسباب شرعیه دخل فی تحقق موضوعات الاحکام، تمام، بخلاف الاسباب الغیر شرعیه. اما در قضایای شرطیه که در عالم تکوین به کار میره اونها نه، اونجا علیت و معلولیت واقعیه. مثل میگه ان کان النار موجوده فالحرارت موجوده، تو نار واقعا علته. این فقط در احکام شرعیه بود که قضای شرعیه اینطور معنا میشن که آنچه که در شرط میاد، در مقدم میاد، در موضوع میاد، این علت اثباتیه، علت ثبوتی و علت واقعی همون مسائل و مفاسد واقعیه. خب آخون میفهمد که اگر معرف به این معنای جدید که اعم از مؤثر و معرف تو اصطلاح قبله به کار بردید، فهو و امکان له وجه، یه حرف خوبیه، آنچه که در شرط میاد معرفه، راست میگید، چون علل واقعیه نیستن، الا انه این که اصلا محل بحث ما نیست، یا حتی مؤثر رو هم میگیره. مما لا یکاد یتوهم که انه یجدی فی ما هم جناب فخرالدین و اراده، این که اصلا محل بحث فخرالدین و کسی نیست، این یه بحث دیگه ای که تو امکان تعبد بزنون و مصالح مفاسد در موردش بحث میکنیم. میگم این اصطلاح معرف حتی مؤثرات رو هم میگیره، در حالی که تو قسمت مؤثرات خود فخرالدین میخواد حدوث عند الحدوث قائل بشه. پس این محل بحث ما نبوده است و نیست. الهونا تم الکلام در بحث تداخل و عدم تداخل. خب یه قول تفصیل هم داشتیم که ابن ادریس علی الله مقامه فرموده بود، اونم این بود که عرض به محضر شما عارضم، اگر از یک شرط دو فرد محقق بشد قائل به تداخل بشیم، دو بار بول اتفاق افتاد، دو بار نوم اتفاق افتاد، قائل به تداخل بشیم. اگر یک، اما اگر از دو جنس بودن مثل که یه بولی نوم، نه، قائل به عدم تداخل بشیم. مرحوم آخون میفرماید که انگار منشأ این مسئله این است که جناب ابن ادریس مسئله را تو فضای شروط و قواطع و موانع و اجزاء واجب برده، بعدن اینطوری گفته که آقا ظاهر عموم لفظ این است که بول شرطیت للوضوع دارد، ظاهر این است که نو شرطیت للوضوع دارد، اما اگر 10 بار هم بول اتفاق بیفته، طبیعت بول 1 بار اتفاق افتاده دیگه، چه یه فرد چه 10 فرد، از این طبیعت 1 شرط و 1 جزا به وجود میاد. ایشون این چنین دیده،
آخوند میگه خب این خلاف ظهور جمله شرطیه، ظهور جمله شرطیه اطلاق دارد این است که هر بار بول یک وضو میاره گردن ما. ظهور جمله شرطیه اونی که جناب ابن ادریس گفت نیست، این یک جواب. جواب دوم آخوند میگه اما اگر شما قرار باشد که برید سراغ تحلیل سر عناوین که بعد بگید طبیعت واحده، خب اگه میخواییم رو تحلیل عناوین بریم، ما قبلا برای شما گفتیم امکان نداره که به خاطر قاعده سنخیت علت و معلول از دو علت یک معلول سر بزنه. پس باید حتی در جایی که دو طبیعت هم هستن نگیم هر کدوم از طبیعت ها علته، بگیم اینا معرفن و کاشف از سببن، اون سبب واحد است که خودشو در هر کدوم از این مرآتها نشون داده. خب بعد اگه اینطور شد اونجا هم ما قائل به یک مسبب خواهیم بود، اگر حرف ایشون رو بپذیریم حتی در اجناس مختلف هم قائل به یک مسبب میشیم. بخونیم عبارت رو: ثم انه لا وجه للتفصيل بین اختلاف شروط به حسب الاجناس، جنس واحد دوبار بول اتفاق افتاد اذا بولت فتوزع تداخل، و عدم اختلاف شروط به حسب الاجناس بلته و نمته دوتا اختلاف به حسب الاجناس، دوبار مصداق از بل عدم اختلاف اجناس، و اختیار عدم تداخل فی الاول در جایی که اختلاف اجناس داریم تداخل وجود نداره، دو سببن دو مسبب، و تداخل فی الثانی اما اونجا که دو مصداق بول اتفاق افتاد یک مسبب میخواد. آخون میگه لا وجه الا اینکه بگیم در ذهن جناب ابن ادریس این بوده است، چه چیزی؟ توهم و عدم صحت تعلق به عموم لفظ فسانی. چون در جایی که ما قائل به وحدت جنس هستیم از کل این عموم لفظ و صدق این عنوان ما یک بار صدق داریم، لأنه من اسماء الاجناس، فمع تعدد افراد شرط واحد لم يوجد این جنس الا سبب الواحد، یه شرط به وجود آمده بخلاف الاول. اما در جایی که تعدد جنس داریم دو شرط به وجود آمده، لکون کل منها سببا فلا وجه لتداخل الاسباب. آخون میگه ایشون این چنین فهمیده و هو فاسد. چرا فاسد؟ خلاف ظهور قم جمله شرطی است. فان قضیه اطلاق شرط فی مثل اذا بلت فتوزع، ظاهر این جمله چیز هو حدوث الوجوب، همون حدوث عند الحدوث میگه حدوث الوجوب، وجوب وضو عند کل مره لو بال مرات، اگر چند بار بول اتفاق بیفته چند وجوب میاد. تمام. حالا و الا اگر شما ظهور جمله شرطیه رو مثل من ندیدید و مثل جناب ابن ادریس رفتید رو تحلیل تعلق حکم به طبیعت، خب تعلق و حکم اختزا داره علتش واحد باشه، میخواید تحلیل و بابش رو باز کنید، ما همون استدلال عقلیمون میاریم فل اجناس المختلفه ایزن لابد من رجوع الاجناس المختلفه الى واحد، علت باید واحد باشد، فی ما جعلت شروطا و اسبابا لامر واحد لوجوب وضوء واحد، چرا؟ لما مرت الیه الاشاره من همون قاعده علیت سنخیت الواحد ان الاشیاء المختلفه به ماهی مختلفتا لا تکون اسبابا لواحد، نمیشه اینا همه سبب برای یک معلول واحد بشود. پس اینجا باید بگیم که علت جامع بین اینهاست، یک عنوان جامعی است که اینها معرف و مشیر به او هستند. اینم تمام شد. خب آخرین نکته رو آیا آخون تذکر میدن، میگن دوستان عزیز در جایی که ظاهر جمله شرطی متعدد و جزا واحد، یه جاییه که واقعا جزا میتونه متعدد باشه، مثل همین مثال وضو اذا نمت فتوزع اذا بلت فتوزع، میتونه هم جزا دوتا وضو محقق بشه، اما یه جایی اصلا تعدد مسبب و جزا امکان نداره، امکان نداره، خودش دو قسمه، گاهی اوقات تعدد امکان نداره اما تأکد و اشتداد مسبب امکان داره، گاهی اوقات اشتداد هم امکان نداره. جایی که اشتداد امکان داره مثل کجا؟ آقا یه کسی هم قاتل هم مرتد شد، خب یه بار میکشنش، لکن این یه بار کشتن میتونه آکد و اشد باشه نوع کشتن، اما یه جایی حتی تأکد هم امکان نداره، مثل اینکه یک بار این لباس با خون نجس بشه یه بار با بول، خب یه تطهر میخواد. آخون میگه اون جایی که میشه تأکد ما مسبب داشته باشیم، گاهی اوقات در علم فقه و اصول تعبیر میکنن تداخل الاسباب، گاهی اوقات بخش میگن تداخل المسبب،
اما تداخل به معنای تأکد. این اصطلاح تداخل که اینجا به کار میره غیر اصطلاح ما نحن فیه، حواسمون باشد اینها با هم دیگه اشتباه نشود. گاهی اوقات که اصلا خود تداخل هم سالبه به انتفاع موضوعه، چون تأکدی هم امکان نداره. بخونیم: هازا کلهو فی ما ازا کان موضوع الحکم فی الجزا قابلا للتعدد. تمام حرفا در جای بود که وضوع رو بشه دوبار گرفت، غسل رو بشه دوبار انجام داد. و اما ما لا یکون قابلا لذلك للتعدد، جایی که اصلا تعدد امکان ندارد. فلابد من تداخل الاسباب فی، اینجا تداخل اسباب اصطلاح میکنیم که نتیجهش تداخل مسبب در بعضی موارد که تأکدیه. تداخل اسباب فی ما لا یتأکد المسبب، اگر در جای مسبب ازن قابل اشتداد نیست، مثل طهارت لباس، خب اصلا میگیم تداخل اسباب به معنای اینکه یک مسبب میخواهیم. و من تداخل فیه ایزن فی ما یتأکد المسبب، یه تداخلی هم داریم که گاهی بهش میگن تداخل اسباب، گاهی میگن تداخل مسبب تو اصطلاح فقهی، نه تداخل اسباب فقط، و گاهی تداخل مسبب هم اصطلاحش میکنن. کجا؟ در جایی که میشه مسبب رو اشتداد داد. این هم حواسمون باشه، میخواد بگه این دو اصطلاح، یه بار میگن تداخل اسباب، یه بار میگن تداخل مسبب یا تداخل سبب، در جایی که معل مسبب قابل تکرار نیست یا نهایتا قابل اشتداده، این یه اصطلاح دیگر است، ربطی به بحث فعلی ما نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.